معرفی میشه و این آشنایی یکی از مهمترین اتفاقات زندگی ناصر مسعودی.
خاطرات امر بال و پر زنده بگی ایتا ایتا پشنگ روزن کشیدی او وقتنی که پور بستی دارن سر چچینی فندلی اکسا ترابا برنگه گذشته بگذشته دیدی برنگه.
بابا شما این صدا رو میبینید؟ نجابت از این صدا سرریز میکنه. ناصر مسعودی سال 1342 ازدواج میکنه که حاصل اون ازدواج دو دختر و یک پسر هستش. از ناصر مسعودی در 50 سال حدود نیم قرن فعالیت هنریش بیش از 500 ترانه جاودانه به یادگار مونده که هلوش 200 آهنگ فارسی سنتی خونده، 15 تا در برنامه گلهای رادیو ایران در واقع آواز خونده، 10 تا شاخه گل، 15 تا برگ سبز و هلوش 250 ترانه محلی گیلکی هم داره.
هزار امید مرا هست و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی شروع شادی و پایان انتظار توی.
بی نظیر بی نظیر عرض بکنم که خیلی از بزرگان در مورد صدا، شخصیت و نجابت ناصر مسعودی نوشتند، خواندند و گفتند. ناصر مسعودی رو صدای مخمل آبی خطاب کردند، صدایی که موسیقیدان ها معتقدند مثل تار و پود گیلان نرم، عمیق و جونداره و این صداها در حافظه جمعی مردم ایران زمین موندگار شد، نه فقط در موسیقی فولکلور گیلان در کنار احمد آشورپور، فریدون پور، رضا جاودان شد، بلکه در موسیقی ملی ایران هم نقشی اثرگذار بر جای گذاشت. مردم همین چند روز پیش آمدند بدرقه کنند استاد رو با شاخه های گل و عکس های قدیمی. هر کسی بخشی از جوانی یا کودکی خودش رو آورده بود. در مسیر حرکت پیرمردی اون رو آواز گیلان میخوند و زمزمه میکرد ما با صداش بزرگ شدیم. دیگری زیر لب گفت ناصر مسعودی فقط خواننده نبود، روح جنگل و بارون و رشت بود.
جواب روم که به مهرت خو کردم من.
شکری عهد مرا چون ندارد وفای زندگانی با شکست دل و کن مهربانی چون ندارد وفای زندگانی با شکست دل و کن مهربانی همچو خواب و خیالی بیداری زد مستید روزگار نوجوانی مستید روزگار نوجوانی اگر از من دل برگیری به کجا بروم که به مهرت خو کردم من بشکند این دل به خدا گر شکری عهد مرا
خب شب زیبای شما به خیر باشه عزیزان دلم. این هم قصه ناصر مسعودی که تبدیل شد به برگ جاودانه ابدی در تاریخ و فرهنگ ایران عزیزمون. اما یه سلام ویژه بکنم به دوست عزیزم همکار جان دکتر علی نیکویی که میدونم الان شنونده ی راه شب هستند. درود بر شما علی جان و سپاسگزارم بابت زحماتی که داری میکشی برای شاهنامه فردوسی و به سهم خودم به عنوان مجری رسانه ملی از شما تشکر میکنم. علی نیکویی بسیار زحمت میکشه دوستان توی بخش کشور شاهنامه که در واقع شاهنامه رو با زبان شیرین خودش برای ما روایت میکنه. همه این داستان‌ها رو در قالب چندین کتاب چاپ کرده و یک پادکست هم داره که شما از طریق همین به قول خودمون پادخان حالا جدیدن میگن یا پادکست خان‌ها یا همین نرم افزارهایی که پادکست رو پخش میکنن میتونید کامل اونایی که حالا نشنیدن تا به امروز دنبال بکنید و لذت ببرید. با این توضیح دعوت میکنم که غرق بشیم در لذت شاهنامه با صدای دکتر علی نیکویی.
کشور شاهنامه
سلام و هزار درود به شما همراهان مهربان کشور شاهنامه. دوباره فرصتی پاداد تا من علی نیکویی کنار شما بیام تا با هم سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه داشته باشیم. در داستان سیاوش بودیم و تا اونجا برای شما گفتم که به فرمان کاووس شاه رستم و سیاوش سپاه بزرگ ایران رو به مرز توران رسوندند و از آن سو هم افراسیاب شاه تورانی سپاه خودش رو به برادرش گرسیوز و دو سپهبد تورانی سپرد و اونها هم تا کنار مرز ایران رسیدند. در یک فرصت طلایی سیاوش و سپاه ایرانیان بر تورانیان تاختند و جنگ بزرگی رخ داد که فرجام این جنگ شکست گرسیوز و سپاه توران بود. چون گرسیوز شکست از ایرانیان خورد با مردانش گریخت و شهر بلخ به دست ایرانیان افتاد. و اما بشنوید ادامه داستان رو. وزان سوچ و گرسی وز شوخ مرد بیامد بر شاه ترکان چو گرد به گفتان سخنهای ناپاک و تلخ که آمد سپه بد سیاوش به بلخ. گرسی وز که در جنگ بلخ از سیاوش و سپاه ایران شکست خورده و گریخته بود، شتابان خود را بر افراسیاب شاه تورانی رساند و روی به برادر گفت سپهبد سیاوش به بلخ یورش آورد، در حالی که کنارش رستم جهان پهلوان سپاه ایران را فرمانده بود. شمشیر زنان ایران 50 برابر ما بودند و در دستهایشان گرزهایی از سر گاو میش. چون لشکر ایران را می نگریستی به مانند آتش روان بود. ما 3 روز و 3 شب با ایشان به رزم در آمدیم و جنگیدیم، اما فرجام ما شکست بود و بلخ دست ایرانیان افتاد. اینک ای برادر تاج دارم، امروز را شما با آسودگی بگذرانید و چون فردا آسود خاطر از خواب برخاستید، اساس لشکر و جنگی جدید را کنارتان خواهیم چید. افراسیاب از سخنان برادرش برآشفت که پس از شکستی چون این بزرگ و گریزش از دست ایرانیان چگونه از خواب و آسودگی سخن می راند. پس چنان خشمگین بر گرسیوز نگریست که همگان گفتند اینک او را با شمشیر به دو نیم خواهد کرد. پس فریادی بلند بر سر گرسیوز کشید و او را از گاهش بیرون راند و دستور داد همان دم 1000 نفر از نامداران و پهلوانان توران زمین به پیشش بیایند تا اساس جنگ دیگری را با ایرانیان بریزد و همه دشت های اطراف سغد را پرچین های جنگی زدند و آرایش رزمی گرفتند. چون شب رسید افراسیاب را خواب در گرفت و به خفتانگاهش رفت و در جایگاهش غلتید. چون پاسی از شب گذشت، به سان مردانی که از تب در شب ناله می کنند، خروش و فریادی از افراسیاب برخاست، در حالی که در جایگاه خیش می لرزید. مراقبان پادشاه زود بر کنار بسترش آمدند و با یک دیگر به سخن پرداختند و کسی از ایشان دوان به سوی گرسیوز رفت و خبر رساند. او چون باد بر بالین افراسیاب رسید و دید شاه تورانیان بر زمین افتاده و لرزان و بی سخن ناله می کند. افراسیاب را به سرعت در آغوش کشید و پرسیدش چه بر سرت آمده؟ به من که از خون تو هستم بگو ای برادر. افراسیاب با صدای آرام و لرزان گفت هیچ سخنی مران، تنها مرا در آغوشت گیر و اندکی زمان ده تا خرد دوباره در تنم بیاید. زمانی چند بگذشت تا افراسیاب شاه اندکی بهتر شد و شمع‌های کاخ شاهی را روشن نمودند و شاه ترکان لرزان به روی تخت پادشاهی نشست. گرسیوز روی به افراسیاب گفت ای برادر، لب بگشای و بگوی چه شگفتی در خواب دیدی که چنین حال گردیدی؟ افراسیاب به برادر گفت به چشم کسی تا کنون چنین خوابی که من دیدم نیامده. شبی تیره بود چنان تیره که هیچ پیر و جوانی چنین تاریکی به چشم ندیده. در آن شب تیره من در بیابانی بودم، بیابانی پر از مار، جهان پر از گرد بود و آسمان پر از عقاب. زمینی که روی آن ایستاده بودم چنان خشک بود که تو میاندیشیدی هیچگاه هیچ ابری روی آن نباریده است. در کرانی از این بیابان سراپرده من افراشته بود و گرداگردم سپاهی از کنداوران و پهلوانان ایستاده بودند. ناگهان بادی برخاست و گرد و غباری شد و درفش مرا سرنگون کرد. تا روی برگرداندم دیدم سراپردم سرنگون شد. سرهای پهلوانان سپاه هم بریده شد و بدنهایشان خار در گوشه افتاد و از هر سو جویهای خون بود که روان شد. از دور سپاهی بزرگ از ایران زمین رسید و به سوی تخت شاهی من تاختند و اسیرم کردند و دستانم را بستند. من هراسان هر سوی را نگاه کردم تا خیش و نزدیکی ببینم، اما هیچ آشنایی نبود. پهلوانی مرا سوی کاووس شاه برد. اول تختی بزرگ نمایان شد که به سان ماه نورانی بود و بر رویش پسر شاه ایران نشسته بود. 14 سال بیشتر نداشت که مرا دست بسته روبروی خود می دید که ناگهان فریادی کشید چون رعد و برق و شمشیرش را بیرون آورد و مرا از میانه به دو نیم کرد. من از بزرگی درد خروشیدم و فریاد کشیدم و از آن درد از خواب برخواستم. گرسیوز گفت: تعبیر این خواب را به نیت خیرخواهی میگیریم و آرزو میکنیم کام دلت باشد و بالندگی تاج و تختت، اما باید گزارندگان خواب را بخواهیم که ایشان دانش فهم خواب را دارند و جز ایشان باید بیدار دل موبدان و اخترشناسان و خردمندان را نیز بخواهیم تا همگان با هم بیایند و این راز این خواب را بگویند. پس به سرعت گزارندگان خواب و موبدان و اخترشناسان و خردمندان را بخواندند در کاخ افراسیاب و احترام بسیار کردندشان تا افراسیاب بیامد و روی به ایشان گفت: ای پاک دلان و نیک پی بخردان، اگر خبردار شوم که خوابی را که اکنون به شما خواهم گفت جای دیگر بگویید، بیدرنگ دستور میدهم سر تک تک شما را ببرند. بعد از آن به تمامشان سیم و زر بسیار بخشید تا بیم و ترس از دلشان برود و در کار خوابگزاری کوتاهی نکنند. پس افراسیاب خواب خود را بر ایشان باز گفت. ایشان چون سخنهای شاه ترکان را شنیدند بسیار ترسیدند و موبدی از میانشان روی به افراسیاب کرد و فرمود: اگر به ما زنهار بدهی و پیمان ببندی تا پس از تعبیر این خواب پریشان جان من را نگیری، هر چه میدانیم به شما خواهیم گفت. کزین در سخن هرچ داریم یاد، گشاییم بر شاه و یابیم داد. خب، سفر ما برای امشب در کشور شاهنامه تا همینجا بود. تا گاه دیگه و سفر دیگه‌ای در کشور پهناور شاهنامه، خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار شما مهربانان باشه. بهروز باشید.
این هم کشور شاهنامه که شنیدیم و لذت بردیم. اما بهانه هم کلامیمون تصمیم های زندگی بود. سوال کرده بودیم که مهمترین تصمیمی که در زندگیتون گرفتید چی بوده و نتیجهش چی شده.
سلام، شب بخیر. مهمترین تصمیم زندگی من انتخاب معلمی بود که 23 سال پسرای کلاس اولو درس دادم و افتخار میکنم. بانو متین مهاجر.
آیا اسکندری، من بزرگترین تصمیم این بود که به هیچ وجه گداهایی که سر کوچه میان بدن گوی دست میان بکنن حتی یک گناه هم کمک نکنم. اصلا دلم روانیست بینا کمک کنم. ممنونم، حمیدرضا هستم از شهر زیارا.
تصمیم مهمی که من تو زندگیم گرفتم سال 83 بود، فکر میکنم 48 سالم بود. من اعتیاد داشتم، اون زمان ترک کردم خدا رو شکر. بعد 6 سال نمیدونم چه اتفاقی افتاد، مجددن اعتیاد یقم کرد مجددن. از این بابت خیلی ناراحتم. باور کنی شبا که صدای شما رو میشنوم تو رادیو همش بغض میکنم. میدونی اون حال اون روز خیلی دوست داشتم. بهترین تصمیم زندگی من اون بود که اون روز گرفتم.
مهمترین تصمیم که من توی زندگی گرفتم کارگری میکردم. من رفتم معدن زغالسنگ و به امید خدا 30 سال کار کردم، بازنشست شدم. بعد از بازنشستگی هم نگهبانی میدم. علی بای از استار گلستان شهرستان رامیان. خیلی ممنون از این برنامه تان. تشکر.
مهمترین تصمیمی که من در زندگیم داشتم بعد از سالیان سال در حدود 26-7 سال اعتیاد، در 20 سال پیش از این دام بلا و خانمانسوز نجات پیدا کنم و خدا رو شکرگزارم که با این تصمیم مهم و قاطع تمام خوشبختی ها به من رو کرد و شکرگزار خداوندم که از فردی متوقع و جاه طلب و خودمحور نجات پیدا کردم و امروز روز خیلی راحت با آرامش و خوشی در کنار خانواده دارم زندگی میکنم و به آرزوهای دیرینم رسیدم. مرتضی ارغوانی هستم از داری اصالت ملایه، راننده کامیون در محور اصفهان در حرکتم. پاینده برقرار.
هنوز از تصمیم گیری کارهای روزمره زندگیم قطعا با افراد خانواده مشورت میکنم و نظر آنها هم برای مهم است. در عجولانه تصمیم نمیگیرم و نظر همه را جمع‌بندی میکنم و هر کدام که درست است اجرا میکنم و در خرید مسکن و خودرو و یا زمین و ملک با آدمهای خبره و کاربلد و کسانی که سرشته به کار دارم مشورت و تصمیم گیری میکنم و در انتخاب شغل هم راضی به کاری تصمیم میگیرم که درآمد خوب با آینده روشن داشته باشد.
سایمانه سبازدارم، رضا شرسان علی بودر. هر آدمی به یک جایی رسیده خیلی سختی ها کشیده، پوستش کنده شده. آدم هایی که کار بزرگ کردن انگیزهشون از خشم یا یک تحقیر معمولا بلند شده، از یک دیده نشدن، این بزرگترین انگیزه است. یعنی میخوام بگم اگر همراهیت نمی کنم، اگر تشویقت نمی کنم، اگر بهت سرمایه ای ندادم، بهت دارن انگیزه میدن. قدرت بیپولی خیلی زیاده، خیلی انگیزه ایجاد میشود برای تلاش کردن. قدرت حامی نباشتن خیلی زیاده، چون تو تنها حامی خودت میشی و خودت توانایی هات رو پیدا میکنی. چون میدونی نداشتن حامی و این چی؟
آقای دهران عزیز دلم گفتم سلام. میثم اسکندری رفیق جهان، یه بار توی کاسبی شکست خوردم که سالها برای زحمت کشیده بودم. مجبور شدم از اول شروع کنم. به نجاری رو شروع کردم و 32 سال توش موندم تا بازنشسته شدم. این بهترین تصمیم بود. آقا ناصر گاینی و خانم مهری خواهرم از نارمک هم شنونده ما هستند. 936 4 شماره آخر 0414 گفتن که امیدوارم پیام منو بخونی تا یه کمی دلم آروم بشه، و گفتن خدایا از شما میخوام که به بندگان خوبت بگی ما رو دعا کنم. انشاءالله همه برای هم در حق هم دعا کنیم که حال دلمون این روزا خوب بگذاریم. آقای محمد رضا از بافت گفتن سلام به راه شب، مهمترین تصمیم زندگیم انتخاب همسرم بود که خیلی راضیم، همونجوری که خانواده میگفتن که دختر خالتو بگیر، خیلی من راضیم از انتخاب همسرم. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر، انشاءالله که همه کنار همدیگه حال دلتون خوب باشه. آقای حیدر صادق نژاد هم همراه ما هستن، علیرضا باباخانی از ملایر هم همینطور، سپاسگزارم. بریم بخش بعدی برنامه ساز مخالف رو بشنویم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضع نواختن، من نمی فهمم چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، اگه شما هم از اون دسته از آدمایی هستین که مدام سر دورایی هایی میمونید که نمیدونید تصمیم درست چیه، باید بگم که این برنامه مخصوص شماست. شاید فکر کنید قرار راهکاری بهتون ارائه بدیم که باید بگیم خیر، صرفا میخواییم بگیم ما هم با شما هم دردیم. اون ساز مخالف منو برمیدارید بیارید؟ بهترین تصمیم اینه که آدمیزاد اصلا تصمیمی نگیره. یعنی من هر وقت اومدم تصمیم بگیرم ورزش کنم، یوهو هوا آلوده شد. اومدم بولامو جمع کنم، یوهو همه جا تخفیف زدن. تصمیم گرفتم برم سر کار شروع کنم کار کنم، هی اداره ها تعطیل شد. و این گونه بود که تصمیم گرفتم علل حساب تصمیمی نگیرم تا ببینم بعدن چی پیش میاد. آدم ها انقدر هم بد نیست. مثلا من امروز استعفا دادم و تصمیم گرفتم تا وقتی پس اندازم تموم بشه دنیا رو بگردم. طبق محاسبات مالیم فردا هلوهوش ساعت 2